بحران همیشه نباید بزرگ باشه یا به رسانه ها کشیده بشه یا اینکه نباید از دل شبکه‌های اجتماعی بیرون بیاد. گاهی بحران میتونه از زندان بیرون بیاد، مثل ماجرایی که برای حدود 7 تا 9 نفر زندانی در سال 2014 تو یکی از زندان‌های آمریکا اتفاق افتاد و گریبان تایسون فودز رو گرفت. سلام، من سجاد موسوی رازی هستم و شما به چهارمین اپیزود از فصل هفتم پادکست پیار پروز گوش میکنین. اگه به سه اپیزود قبلی گوش داده باشین متوجه شدین که توی این فصل داریم مدیریت بحران در شرکت‌های بین‌المللی رو بررسی میکنیم و هدفمون اینه که بفهمیم شرکت‌های بزرگ و پیشرفته صنعتی و پیشرو در حوزه روابط عمومی و ارتباطات در مواجهه با بحران چه کارهایی انجام میدن. امروز هم میریم سراغ شرکت تایسون فودز که یکی از غول‌های صنایع غذایی آمریکاست. تا انتهای این اپیزود همراه ما باشی. ماجرای که تایسون فودز رو درگیر کرد از چه قرار بود؟ توی سال 2014 تایسون فودز درگیر دو ماجرای غیر مرتبط اما پشت سر هم شد. اولیش این بود که در ماه‌های نوامبر تا دسامبر 2013 چیزی بین 7 تا 9 نفر طبق گزارش‌های اولیه 7 نفر و در گزارش‌های نهایی 9 نفر در یکی از زندان‌های ایالت تنسی مسموم شدند. مقام‌های زندان طبق پروتکل‌ها این زندانی‌ها رو ارجاع میدن به بهداری و تحت نظر قرار میدن، اما حال یکی دو نفرشون وخیم میشه و میبرنشون بیمارستان. این تعداد زندانی با هم بیمار نشدن و در بازه‌های زمانی مختلف علائم مسمومیت در اونها یکی یکی ظهور کرد. اینطوری که میشه مقامای بهداشتی ایالت تنسی وارد عمل میشن و شروع به تحقیقات گسترده میکنن. همزمان 15 نفر دیگه توی ایالت‌های دیگه ی آمریکا هم دچار علائم مسمومیت مشابه شده بودن. این مقام‌ها رو مصمم‌تر کرد که ببینن موضوع از چه قراره و آیا یه بیماری جدید و همه‌گیر داره شیوع پیدا میکنه یا نه. در نهایت تحقیقات مرکز جلوگیری و کنترل بیماری‌ها یا CDC در ایالت تنسی گزارش کرد که بیماری زندانی‌ها ناشی از محصولات مرغی خریداری شده از کارخانه تایسون فودز. محصولات مرغی که توسط دستگاه خودکار گوشتش از استخوان جدا شده، بنابر گزارش مقام‌های بهداشتی آلوده به باکتری سالمونلا هایدلبرگ بوده که کشنده است. اما خوشبختانه در این حادثه فردی کشته نشد. تا اینجای ماجرا میبینین که نه تنها تایسون فودز هنوز متوجه بحران نشده، بلکه رسانه ها هم نفهمیدن که چه اتفاقی افتاده. از اونجایی که موضوعات مربوط به سلامت و بهداشت عمومی اول از همه نهادهای مرتبط با سلامت رو تقریبا در همه جای دنیا درگیر میکنه، معمولاً اون نهادها هستن که اول ماجرا یا مسئله رو متوجه میشن و به شرکت‌های درگیر موضوع فشار میارن تا طبق قوانین عمل کنن. توی این موضوع هم CDC گزارش میده به تایسون فودز که آقا جان، محصولاتی که فروختی به زندان فلان آلوده به سالمونلا هایدلبرگ و مسمومیت داره و داره جون آدما رو تهدید میکنه. خب این شرکت از اینجا تازه درگیر موضوع میشه. حالا باید چیکار کنه؟ تایسون فودز در قدم اول به صورت داوطلبانه حدود 33,840 پوند یا 15,500 کیلو محصول مرغی رو که به مؤسسه ها و شرکت های مختلف در کل کشور فروخته، به دلیل احتمال ابتلا به ویروس سالمونلا از سطح بازار جمع‌آوری می‌کنه. اما از اونجایی که این میزان مرغ به صورت عمومی در فروشگاه‌ها عرضه نشده بودند، تایسون فودز میتونست اطلاع رسانی عمومی گسترده انجام نده که نداد. ولی به صورت محدود خبرهایی رو مبنی بر این که یه سری از محصولات مرغیش آلوده بودن منتشر کرد و گفت که داره اونا رو از مؤسسه ها پس میگیره. توی این اطلاعیه که برای جمع‌آوری محصولات از سطح کشور زده شد، تایسون فودز شماره تماس و راه‌های ارتباطی در اختیار رسانه‌ها قرار داد تا مؤسسه‌هایی که مواد مورد نیاز خودشون رو از تایسون فودز سفارش دادن، خودشون تماس بگیرن و اقدام به پس دادن محصولات بکنن. همچنین توی این اطلاعیه به همه خریداران این محصول توصیه شده بود که اگه تا حالا مصرف نکردن محصول رو، دیگه اونو مصرف نکنن تا از سطح بازار جمع آوری بشه. از طرف دیگه مرکز جلوگیری و کنترل بیماری‌ها یا همون CDC گزارش داد که محصولات خام گوشت طیور تولید شده توسط هر تولید کننده‌ای ممکنه به باکتری سالمونلا آلوده باشه و این موضوع اصلاً غیر معمول نیست و نباید موجب وحشت بشه. به علاوه توصیه‌های ایمنی غذایی رو یک بار دیگه تکرار کرد و از مردم و مؤسسه‌ها خواست که این توصیه‌ها رو رعایت کنن. در همین حال نهادهای بهداشتی آمریکا تحقیقات روی این محصولات آلوده رو ادامه دادن و متوجه شدن که نمونه محصولات مرغی جمع‌آوری شده از اون زندان که توسط تایسون فودز عرضه شده بود به انواع آنتیبیوتیک مقاوم هستن. اینو گوشه ذهنتون داشته باشین تا بهتون بگم بعدن چی میشه. برگردیم سراغ تایسون فودز. آیا تایسون فودز میتونست کاری نکنه یا کار دیگه ای انجام بده توی این ماجرا؟ بله. تایسون فودز توی این مرحله میتونست اصولاً گزارش اداره نظارت و ایمنی غذایی و CDC رو نپذیره و بره شکایت کنه. چون این نهادها فقط احتمال داده بودن که بیماری ناشی از محصولات تایسون فودزه و قطعیتی نداشت. اما تایسون فودز با همین احتمال هم داوطلبانه وارد عمل شد و در همکاری و تعامل با این نهادها محصولات خودش را از بازار جمع کرد. بماند که شکایت از نهادهای دولتی علاوه بر پیچ و خم زیاد میتونه عواقب سنگینی هم داشته باشه. حالا رسانه ها چه نقشی داشتن؟ رسانه ها اطلاعیه های اداره نظارت و ایمنی غذایی وزارت کشاورزی آمریکا رو منتشر کردند و گفتن که تایسون فودز داره 15,500 کیلو محصولات مرغی خودش رو جمع‌آوری می‌کنه، محصولاتی که احتمالاً به سالمونلا آلوده است. توی این اطلاعیه جالبه که نه تنها اسم تایسون فودز اومده، بلکه تاریخ تولید محصول، مشخصات بسته‌بندی محصول، مثل اینکه اعلام کرده بودن که بسته‌بندی 18 کیلویی داشته این محصولات، برچسب اسم محصول که صراحتاً گفته بود مرغ جدا شده توسط ماشین تایسون، شماره تولید محصول و شکل توزیع اون که فروش B2B بوده و نه عمومی و فروشگاهی قید شده. این اطلاعیه همچنین کامل توضیح داده که محصول جدا شده توسط ماشین یه نوع محصول خمیر ماننده که از رد کردن مرغ از یه صافی برای جدا کردن گوشت قابل خوردن از استخون به دست میاد. بعد اومده گفته که این روش از سال 1969 داره در صنعت استفاده میشه و مشکلی نداره و اینکه حتی در یه پرونده‌ای در سال 1995 میلادی دادگاه استفاده از این روش برای تولید محصولات مرغ و غیره رو بدون محدودیت پذیرفته، با این شرط که روی بسته‌بندی‌ها روش تولید قید بشه. این اطلاعیه در رسانه‌های تخصصی مثل فود سیفتی نیوز منتشر شد. یه نکته جالب توی گزارش‌های رسانه‌ای این بحران این بود که یکی از رسانه‌ها به نام مرکز ملی قوانین کشاورزی که خودش رو رسانه پیشرو در حوزه اطلاعات و تحقیقات حقوقی حوزه غذا و کشاورزی معرفی کرده، در خبری که مربوط به جمع‌آوری محصولات تایسون بعد از بیماری 7 نفر در زندان تنسی بود اشاره کرده که این اقدام تایسون کاملا داوطلبانه بوده و اومده اقدام تایسون رو با یه شرکت رقیب مقایسه کرده. گفته که محصولات شرکت فاستر فارمز در 2 حادثه مشابه منجر به بیماری 550 نفر شدن، اما این شرکت هیچ اقدامی نکرد، ولی تایسون با مسمومیت و بیماری تنها 7 نفر جمع آوری رو داوطلبانه شروع کرد. یکم قبل‌تر گفتم که نهادهای بهداشتی آمریکا تحقیقات روی این محصولات آلوده رو ادامه دادن و متوجه شدن که نمونه محصولات مرغی جمع‌آوری شده از اون زندان که توسط تایسون فودز عرضه شده بود به انواع آنتیبیوتیک مقاوم هستن. تایسون در یه تغییر مرتبط در همون سال اعلام کرد که از اول اکتبر 2014 استفاده از آنتیبیوتیک ها رو متوقف می‌کنه. این سیاست بخشی از حرکت بزرگتر تایسون در 2014-2015 به سمت کاهش مصرف آنتیبیوتیک های انسانی در تولید طیور بود که در نتیجه این بحران اتفاق افتاد. این کار تایسون رو هم میشه یه اقدام داوطلبانه و نه اجباری قلمداد کرد. و همونطور که شروع اینجور بحران ها از سمت نهادهای دولتیه، پایانشون هم همینطور. CDC در اواخر فوریه 2014 اعلام کرد که شیوع سویه سالمونلا به پایان رسیده. بنابراین میشه گفت که بحران بیرونی برای تایسون هم تموم شد. فقط میمونه همون تصمیمای داخلی که تا پایان سال برای تغییر در روند تولید گرفتن. اما بریم سراغ بحران دومی که برای تایسون فودز توی همون سال پیش اومد. این بار مشتری‌ها گزارش دادن که توی یه برند از ناگت مرغ این شرکت تکه‌های پلاستیک پیدا کردن و بعضی‌ها هم گفتن که دهانشون آسیب جزئی دیده. دقت بکنید که تماس‌ها با امور مشتریان تایسون انجام شده بود و نهادهای نظارتی وارد نشدن، سوشال مدیا درگیر بازی نشده، رسانه‌ها هم هنوز مطلع نشدن. به نظرتون تایسون بعد از اینکه چند تا گزارش این چنینی میگیره چیکار میکنه؟ مقایسه بکنیم با شرایط مشابه احتمالی توی ایران. خب تایسون فودز یه چیزی حدود 75,000 پوند ناگت یا 34,000 کیلو رو از سطح بازار و فروشگاه‌ها جمع میکنه. خیلی ساده، سریع و بدون حرف و حدیث. اما علت حادثه چی بوده؟ واقعا تکه‌های پلاستیک توی ناگت‌ها بودن؟ بله، بودن. کاشف به عمل میاد که سهواً یا عمدن یه قطعه پلاستیکی افتاده توی دستگاه ناگت درست کنی تایسون، خرد شده و قاطی ناگت هایی شده که قاعدتاً باید فروخته می شدن و رسیده دست ملت. این ناگت های نیم پست توی بسته های 5 پوندی یا 2.2 کیلویی به فروشگاه های سمس کلاب رسیده بود و برخلاف محصولات مرغی حادثه قبلی در اختیار مصرف کنندگان عمومی قرار داشت. اینجا هم تایسون کاملا داوطلبانه مسئولیت محصولش رو به عهده میگیره و اون رو از سطح بازار جمع میکنه. توی اطلاعیه‌ای که در این مورد هم در رسانه‌ها منتشر میشه، مثل مورد قبلی وزن بسته‌بندی ناگت‌ها، تاریخ تولید، فروشگاه‌های عرضه‌کننده این محصول، شماره بسته‌بندی و خلاصه همه مشخصات درج میشه. علاوه بر این به مصرف کننده ها اطمینان میدن که فقط این نوع ناگت در این بسته‌بندی خاص دچار مشکل شده و باقی محصولات مشکلی ندارن و مصرف کننده ها میتونن با خیال راحت اونا رو مصرف کنن. جالب این که توی بخشی از این اطلاعیه اومده که اگه این محصول رو خریدین، بخش اطلاعات روی بسته‌بندی محصول رو جدا کنید و به فلان آدرس بفرستین تا تمام پول خرید این محصول بهتون پس داده بشه. محصول رو هم نخورین و بریزین دور. از سوی دیگه تایسون فودز در همین تک بیانیه‌ای که در مورد ناگت ها منتشر کرد گفته که تمام خطوط تولید خودش رو یه بار دیگه بازرسی کرده تا مطمئن بشه که این اتفاق تکرار نمیشه و کیفیت محصولاتش حفظ میشه. همینطور تاکید کرده که اقدامای اصلاحی در خطوط تولیدش انجام داده تا از بروز اتفاقهای مشابه جلوگیری کنه. توی دو حادثه‌ای که به فاصله چند ماه برای تایسون اتفاق افتاد، این شرکت یه بار 15,000 کیلو و بار دیگه 34,000 کیلو از محصولاتش رو از سطح بازار آمریکا جمع‌آوری کرد. برای اینکه متوجه بشیم این عمل داوطلبانه تایسون چقدر ممکنه براش هزینه داشته باشه، یه سری گزارش رو بررسی کردیم. این شرکت توی یه حادثه دیگه در سال 2019 میلادی که مجبور به جمع‌آوری حدود 12 میلیون پوند یا حدود 5.4 میلیون کیلو محصولاتش از سطح بازار میشه، اعلام کرد که این اتفاق اثر چندانی بر چشم انداز مالی شرکت نخواهد گذاشت. این خبر رو مدیر ارشد مالی تایسون فودز در اون زمان اعلام کرد. خب وقتی جمع‌آوری 12 میلیون پوندی رو با 30,000 و 74,000 پوندی سال 2014 مقایسه میکنیم، میتونیم ببینیم که عدد سال 2014 خیلی خیلی کوچیک‌تر بوده برای شرکت. اینجا این رو هم اضافه کنیم که تایسون از این دست جمع‌آوری محصول در سطح بازار کم نداشته. از طرفی پژوهشی که در نشریه ساینس دایرکت توی سال 2017 منتشر شده، اثر این جمع‌آوری‌های گسترده در صنعت غذا به ویژه گوشت و مرغ رو بر ارزش سهام شرکت‌ها بررسی کرده. بر این اساس گفته میشه که در یک فراخوان بسیار بزرگ و گسترده محصول ممکنه ارزش سهام شرکت حدود 109 میلیون دلار افت کنه. در فراخوان‌های کوچکتر مثل همین دو موردی که از تایسون در 2014 عنوان کردیم، بر اساس این تحقیقات این اقدام تأثیر منفی بر ارزش سهام نداره. البته این پژوهش تاکید کرده که اندازه شرکت، تجربه شرکت در مدیریت فراخوان محصول، اطلاعات رسانه‌ای و گستردگی فراخوان محصول از عوامل مهم تأثیرگذار بر ارزش سهام شرکت در فراخوان‌های اینچنینی هستند. یه مورد دیگه که به نظر با اهمیت میاد در بررسی بحران تایسون اینه که این شرکت‌های بورسی باید سالانه بر اساس قوانین گزارش مالی و بررسی ریسک دقیق به بورس آمریکا ارائه بدن. خود این گزارش سندیه برای بررسی عملکرد اونا حتی توسط رسانه‌ها و ردیابی و صحت سنجی مواضعی که گرفتن و بیانیه‌هایی که منتشر کردن در بحرانشون. طبق این سند بورسی منتشر شده از تایسون در سال 2014، این شرکت اعلام کرده که ذخایر مالی برای مواجهه با موارد حقوقی و حوادث غیر مترقبه در نظر گرفته و تأکید کرده که برآورد بحرانایی که ممکنه براشون رخ بده رو انجام میده و بهش اشراف دارن. در ادامه این داستان تایسون فودز باید دقت کنیم که بحران‌های صنایع غذایی یه شکل دیگه متفاوتن. اول اینکه بحرانایی که با جان انسان‌ها سر و کار دارن، بحرانایی هستن که اولویت بالایی دارن و شرکت‌ها رو با شدت بیشتری درگیر می‌کنن. بحران تویوتا که توی اپیزود دوم این فصل با هم مرور کردیم یا سوانح هوایی و غیره جزو این دسته هستن. اما صنایع غذایی هم چون محصولی دارن ارائه میدن که مستقیم با جان انسان ها سر و کار داره، همیشه یکی از دغدغه هاشون سلامتی انسانه و کوچکترین آلودگی یا نقصی در عملکرد یا محصول اونها میتونه منجر به بیماری، مسمومیت و مرگ بشه. آمارها در آمریکا نشون میده که از هر 6 نفر یک نفر در سال دچار بیماری مرتبط با غذا میشه. این یعنی سالی 48 میلیون نفر. از طرف دیگه اگه خانواده ها فکر کنن که محصولات غذایی عرضه شده توی فروشگاه ها، حتی محصولات برندهای بزرگ، محصولات امنی نیستن، طبیعیه که اعتماد به صنعت غذا از بین بره و به این شکل منجر به افت فروش، خسارت برند و تغییر الگوی مصرف بشه. از منظر هزینه‌ای هم جمع‌آوری محصول از بازار، پرداخت غرامت به حادثه دیدگان، جریمه های قانونی و از دست دادن سهم بازار میتونه برای شرکت های صنایع غذایی منبع ضرر باشه. به همین خاطر توی آمریکا چند نهاد هستن که بر امور مربوط به غذا و دارو نظارت میکنن. اولیش وزارت کشاورزیه که حیطه وظایفش نظارت بر محصولات گوشتی و مرغیه. این وزارتخونه یه اداره داره به نام اداره بازرسی و ایمنی غذا یا FSIS که در بحران تایسون اولین نهادی بود که هشدار صادر کرد. دومی نهاد ناظر اداره غذا و دارو یا FDA که مسئول نظارت بر محصولاتی به غیر از گوشت و مرغه. نهاد بعدی مرکز جلوگیری و کنترل بیماری هاست که مسئولیت مسمومیت ها و شیوع بیماری ها رو بر عهده داره و آمار دقیق افراد بیمار رو منتشر میکنه. علاوه بر اینها سازمان های ایالتی هم در هر ایالت وظیفه نظارتی دارن و البته اگه موضوع خیلی بزرگ باشه پای کمیته های تخصصی کنگره آمریکا هم به ماجرا باز میشه. در مورد آدم‌ها و نقششون در بحران و تغییرات احتمالی پوزیشنشون بعد از بحران، میدونیم که بحرانی که از تایسون فودز گفتیم اونقدری بزرگ نبود که بخواد چالش برانگیز باشه و موجب خون تکونی سازمانی بشه. اما توی بررسی‌ها و تحقیقاتی که کردیم به مورد جالبی برخوردیم. تایسون در اطلاعیه‌ای که به دست رسانه‌ها داده بود دو تا راه تماس معرفی کرده. یکی ارتباط با تیم پشتیبانی محصول ویژه مصرف کننده ها و یکی دیگه ارتباط با مدیر روابط عمومی برای رسانه‌ها و خبرنگارها. در مورد رسانه‌ها و خبرنگارها مستقیم شماره تماس یا ایمیل مدیر روابط عمومی خودش رو داده بود تا پاسخگو باشن. این یه نکته خیلی مهم و تفاوت بزرگ جامعه آمریکا رو با جامعه ما نشون میده. سطح بلوغ اجتماعی توی اون فرهنگ و جامعه، اگه شماره فرد رو که مدیر روابط عمومی یه شرکت بزرگه ارائه کنن و بگن که فقط رسانه‌ها میتونن باهاش تماس بگیرن، به احتمال زیاد فقط همون خبرنگارها و رسانه‌ها تماس میگیرن. اما اینجا اگه این کارو بکنیم احتمالاً این اتفاق نمیفته. نکته مهم دیگه اینه که توی بیانیه‌ها باید راه‌های ارتباطی با بخش‌های مرتبط رو ارائه کرد، وگرنه گفتن یه سری داستان که دردی رو دوا نمی‌کنه. بگید مردم دقیقاً چطور اون مشکل رو حل کنن و با کجا تماس بگیرن که اطلاعات دقیق و معتبر بهشون بده، که البته این بحران به بحران میتونه متفاوت باشه. شاید خیلی از شما که به این اپیزود گوش دادین براتون سوال شده باشه که داستان تایسون فودز اصلا بحران نبوده، نه سوشال مدیا رو درگیر کرده و نه آنچنان به رسانه ها رسیده. در توضیح اینکه چرا این موضوع که شاید کوچیک بوده رو برای این اپیزود انتخاب کردیم، باید بگم که همیشه بحران ها اونطوری که انتظار دارین نیستن. یعنی اینطوری نیست که از دل سوشال مدیا بیرون بیاد، وایرال بشه و رسانه های زیادی بهش بپردازن. برای اینکه همداستان بشیم در مورد بحران، بهتره یه تعریف ابتدایی از بحران در صنایع رو با هم مرور کنیم. یه تعریف عمومی که میگه بحران رویدادی غیر منتظره و پر ابهام است که میتواند عملکرد عادی سازمان را مختل کند، به دارایی‌های مالی یا انسانی آسیب بزند، شهرت و اعتماد عمومی را تهدید کند و نیازمند تصمیم گیری سریع و ارتباط مؤثر است. با یه همچین تعریفی از بحران که برایند تعاریف متعدد از منابع مختلف آکادمیکه، میبینیم که اصولاً اسمی از رسانه ها در تعریف نیومده و به یه عبارت بالاتر و مهمتر اشاره شده: ارتباط. میخوام اینو بگم که دوستان، نباید منتظر بود که موضوعی در رسانه ها پیش بیاد که بهش بگیم بحران روابط عمومی. در عمل هر اتفاقی که در سازمان ما بیفته که چرخه عملکرد ما رو بلرزونه یا متوقف کنه یا به ذینفعان و مشتریان ما آسیب برسونه، چه رسانه ها بفهمن و بهش بپردازن و چه نه، یه بحرانه و نیازمند برقراری فرایندهای ارتباطات در بحرانه. توی ماجرای تایسون فودز که امروز با هم دو موردش رو مرور کردیم، یعنی محصولات مرغی که به زندان فروخته بود و ناگت هایی که در فروشگاه ها عرضه شده بود، تایسون منتظر نشد که بحران وارد رسانه ها بشه. کما اینکه یه اشاره کردیم که یکی از رقباش این کار رو نکرد و دست روی دست گذاشت و رسانه ها هم رفته بودن سراغش. اما تایسون فودز اومد و به محض دریافت گزارش نهادهای نظارتی، داوطلبانه اقدامهایی رو برای جمع‌آوری محصولش از سطح بازار، اطلاع رسانی عمومی، پاسخگویی به رسانه ها و در ادامه اقدام های اصلاحی انجام داد. همه کارهایی که کرد گرچه ذریب خطا رو به صفر نرسوند، کما اینکه بحران های بعدی و مشابهی هم براش پیش اومده، نشون میده که تایسون فودز چرخه ارتباط مؤثر رو میشناسه و بلافاصله فعالش میکنه و مسئولیت کارها و عواقبش رو میپذیره. انجام این کارها نشان از بلوغ سازمانی داره. باید در نظر گرفت که محیط کسب و کاری رقابتی آمریکا شرایط و ظرفیت‌های قانونی و غیره هم به کسب و کارها برای ایجاد شفافیت و ایجاد چرخه ارتباطی کامل خیلی کمک می‌کنه. اینو مقایسه کنید با شرایط کشور خودمون. حتما شما هم بارها دیدید که توی رسانه ها به ویژه تلویزیون میان میگن که مثلا یه کارگاه غیر مجاز تولید تن ماهی پیدا کردن، اما اسمی از تولید کننده و برند ارائه نمیدن، انگار مردم خودشون وظیفه دارن اینو کشف کنن. اما همونطور که گفتیم در بحران تایسون فودز مشخصات کامل محصول و اسم تولید کننده بدون تعارف قید شده بود، چرا که جان انسان در اولویت قرار داره نه اعتبار تولید کننده و آبروش. بماند که توی کشور خودمون نهادهای ناظر هم کارشون خیلی خوب انجام نمیدن، با احترام به همه آدمای درستکار و مورد وثوق مملکت. از طرف دیگه من لااقل تا به حال ندیدم که شرکت‌های ایرانی دست به جمع‌آوری محصول بزنن و همزمان اطلاع رسانی عمومی هم انجام بدن. همه یه طوری وانمود میکنن که اینجا گل و بلبله و هیچ شرکت و شخصی دچار خطا نمیشه. یادتونه گفتیم که طبق آمارها حدود 48 میلیون نفر سالانه در آمریکا دچار بیماری‌های ناشی از محصولات مواد غذایی میشن؟ این یه موضوع عمومیه و برای همه کشورها صادقه و هیچ جامعه و شرکتی مسئولیت نداره. خطا بخشی از کاره و باید با واقعیتش کنار اومد و با مردم رو راست بود. اگه این آمار در آمریکا 48 میلیون نفر سالانه است، در ایران چقدر میتونه باشه؟ اپیزود 4 از فصل 7 پادکست پیار پروز هم به پایان رسید. امیدوارم که این اپیزود رو هم دوست داشته باشید و با دوستانتون به اشتراک بذارید و البته مثل همیشه نقد و نظرهاتون رو به ما در شبکه‌های اجتماعی پادکست یا رو در رو بگین که برامون خیلی ارزشمنده. تا اپیزود بعدی که با یه موضوع بحرانی دیگه برگردیم، خدا نگهدارتون.